لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به الامر الرابع، تقسیم الدلاله الى تصوریه و تصدیقیه. دلالت که در منطق خوندید سه قسم: دلالت وضعی، عقلی و طبعی. و منظور ما از دلالت در علم اصول همون دلالت لفظی است، چون فعلا با الفاظ سر و کار داریم. عرضم کردیم که دلالت الفاظ بر معانی خودش دلالت لفظی وضعیه، حالا یا به حسب شخصی یا به حسب نوعی که جلسه قبل گذشت. خود دلالت در یک تقسیم دیگه به دلالت تصوری و تصدیقی تقسیم میشه. دلالت تصوری دلالت لفظ بر معنای خودشه، بدون اینکه ما مراد متکلم رو دخیل بدونیم. یعنی حتی اگه متکلم لفظی رو، معنای لفظی رو اراده نکرده باشه، وقتی لفظی از دهانش خارج میشه، ناخودآگاه به طور اتوماتیک اون معنای موضوع اون له لفظ به ذهن مخاطب میرسه. به این میگن دلالت تصوریه. لذا اگر متکلم حتی اون معنا رو قصد نکرده باشه، یا متکلم خوابیده باشه، در خواب یک جمله‌ای رو بگه، از اون جمله اون معانی موضوع اون له به ذهن مخاطب میرسه. به این میگن دلالت تصوریه. اما دلالت تصدیقیه دلالتی است که همراه باشه با مراد متکلم، یعنی دلالت لفظ بر اون معنایی که متکلم اراده کرده. البته دلالت تصدیقی 4 تا شرط داره که از روی متن میخونیم، که اگه یکی از این 4 شرط محقق نباشه، دلالت تصدیقی محقق نمیشه. اما دلالت تصوری مشروط به هیچ شرطی جز صدور لفظ نیست، چون تصوری بسته به خود لفظه، اما تصدیقی علاوه بر لفظ مراد متکلم رو هم لحاظ کردیم. الامر الرابع، تقسیم الدلاله الى تصوریه و تصدیقیه. الدلاله التصوریه، الدلاله التصدیقیه. تنقسم دلاله اللفظ الى تصوریه و تصدیقیه. فالدلاله التصوریه عبارت عن انتقال الذهن، این ذهن منظور ذهن مخاطبه، الى معنی لفظ، لفظ صادر از متکلم، به مجرد سماعه. همین که من لفظ اسد رو از دهان متکلم میشنوم، ذهنم ناخودآگاه به معنای حیوان مفترس میره، چه متکلم اون معنا رو اراده کرده باشه چه نکرده باشه. و الم یقصده اللافظ، اگرچه اون معنا رو متکلم اراده نکرده باشه. عرض میکنم کجا اراده نکرده. کما اذا سمعه من الصاحی او النائم، همونطوری که اگر بشنود این لفظ رو از ساهی، ساهی یعنی کسی که حواسش نیست، نمیخواسته بگه اسد، مثلا میخواسته بگه لبد، اشتباهاً گفته اسد، اصلا لفظ اسد مقصود او نبوده، اشتباهاً از دهانش بیرون آمده. یا نائم، شخصی که توی خواب داره حرف میزنه، نسبت به الفاظش قصد خاصی نداره. اما دلالت و تصدیقیه چیه؟ نه، غیر از لفظ، غیر از دلالت لفظ بر معنا، مراد هم دخالت داره. فهیه دلالت اللفظ علا، دلالت نمودن لفظ بر این که ان المعنا مراد للمتکلم و مقصود للمتکلم. پس اینجا قصد و اراده متکلمم در تحقق دلالت تصدیقیه دخیله. فدلالت الاولا، دلالت تصوری تحصل بالعلم باللغه، من همین که من مخاطب، همین که بدانم، من سامع، همین که بدانم در لغت اسد برای حیوان مفترس وضع شده، کافی است در این که ذهن من از شنیدن لفظ اسد به این معنا منتقل بشه، سواء اراده المتکلم ام لا. اما ثانیه، اما دلالت تصدیقیه نه، غیر از علم بلغت محتاج به احراز اراده متکلم هم هست. حالا احراز اراده متکلم 4 تا شرط داره: تتوقف متوقف از اراده تصدیقیه علا امور. الف ای یکون المتکلم عالما باللغه، اگر متکلم به واژه اسد عالم به لغت عربی نباشه طبعا دلالت تصدیقیه محقق نمیشه. چرا؟ چون دلالت تصدیقیه فرع اراده بود و کسی که معنای لغتی رو نمیدانه طبعا معنا رو اراده نکرده. کسی میتونه معنای لفظی رو اراده کنه که به معنای اون لفظ آگاهی و علم داشته باشه. پس اگر یک فارسی زبان که اصلا با عربی آشنا نیست کلمه اسد رو از روی تقلید تلفظ کنه قطعا در اینجا دلالت تصدیقیه نیست، چون این اصلا نمیدونه معنای اسد چیه تا بخواد که اون معنا رو اراده کنه. ان یکون المتکلم عالما باللغه التي يتكلم بها. با ان یکون فی مقام البیان و الافاده، متکلم باید در مقام بیان اون معنا و افاده اون معنا باشه. ببینید گاهی متکلم لفظی رو تلفظ میکنه اما نه به خاطر افاده معنا، فقط میخواد مثلا اون حروفش رو تلفظ اون حروفش رو تمرین کنه. مثلا میگه بعتو داری، انکحتو بنتی، میخواد لفظ حا یا لفظ عین رو تمرین کنه. اصلا از گفتن بعتو اراده نکرده فروختم را، از گفتن انکحتو اراده نکرده نکاح رو. وقتی اراده نکرده طبعا اون معنا رو اراده نکرده و چون دلالت تصدیقیه متوقف بود بر احراز اراده متکلم، اینجا احراز نمیشه و فقط دلالت تصوری داره. بله مخاطب از شنیدن انکحتو ذهنش به معنای نکاح منتقل میشه اما نمیتونه این انتقال رو به اراده متکلم نسبت بده. جیم ان یکون جادا لا حاضلا، جاد از همون جدیت میاد. گاهی متکلم از روی شوخی، هزل یعنی شوخی، از روی شوخی لفظی رو میگه. مثلا از روی شوخی به همسرش میگه انت طالق، معنای جدی انت طالق رو اراده نکرده. بله همسرش از این طالق ذهنش به مسئله طلاق میره، دلالت تصوریه داره، ولی چون جدی نگفته متکلم دلالت تصدیقیه رو نمیشه با متکلم نسبت داد. و دال چهارمین شرط تحقق دلالت تصدیقیه این است که الا ینسب قرینتن علا خلاف المعنی حقیقی، متکلم قرینه ای رو بر خلاف معنای موضوع له و حقیقی نسب نکنه. اگر متکلم بگه رأیت اسدن، همین که گفت اسدن ذهن مخاطب از اسد به حیوان مفترس میره. آقای متکلم ادامه میده میگه رأیت اسدن فی الحمام، رأیت اسدن فی المدرسه. این فی المدرسه قرینه است بر این که متکلم معنای حیوان مفترس رو از اسد اراده نکرده، معنای رجل شجاع رو از اسد اراده کرده. بله این اسد دلالت تصدیقیه داره اما دلالت تصدیقیه ثانویه به حسب اون قرینه. دلالت تصدیقیه بر معنای حقیقی و موضوع له خودش نداره. چرا؟ چون قرینه بر خلاف اون معنای حقیقی نسب کرده. اون قرینه فی الحمام یا فی المدرسه است. به همین مناسبت که بحث حقیقت و مجاز مطرح شد میریم سراغ الامر الخامس، الحقیقت و المجاز. بارها و بارها به گوشتون خورده در منطق خوندید که معنای حقیقی معنای موضوع له لفظه، معنای مجازی معنای غیر موضوع له لفظه. با عبارت واضح‌تر اون معنایی که واضح لفظ رو برای اون معنا وضع کرده معنای حقیقی لفظه و اون معنایی که واضح لفظ رو برای اون معنا وضع نکرده معنای مجازی لفظه. ممکنه این سوال مطرح بشه که خب ما چه حقی داریم لفظ رو در معنای استعمال کنیم که واضح اون لفظ رو برای اون معنا وضع نکرده، قرار نداده. مثلا واضح اسد رو برای حیوان مفترس وضع کرده، من اسد رو برای دیوار به کار ببرم، برای پنجره به کار ببرم، نه اینم اینجور وسعت نداره استعمال مجازی. باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی ارتباط و مناسبت باشه. حالا ارتباطات و مناسبت‌های بین معنای حقیقی و مجازی
که به عنوان علاقات مجوزه نامگذاری شده در علم بلاغت خواهید خون. مثلا یکی از علاقات مجوزه مشابهت، اگر بین معنای حقیقی و مجازی مشابهت وجود داشته باشه ما حق داریم اون لفظ رو در معنای دوم و غیر موضوع له استعمال کنیم. مثلا بین مرد شجاع و حیوان مفترس در شجاعت شباهت وجود داره، به ما این حق رو میده که اسد رو استعمال کنیم و از او رجل شجاع اراده کنیم. یکی از علاقات مشابهته. علاقه جزء و کل داریم، علاقه حال و محل داریم، علاقه سبب و مسبب داریم که جاش انشالله در علم بلاغته. الامر الخامس الحقیقة والمجاز. الاستعمال الحقیقی اطلاق اللفظ، اطلاق یعنی استعمال، استعمال لفظ و ارادت ما وضع له و اراده اون معنایی که وضع اللفظ لذلك المعنا، لفظ برای اون معنا قرار داده شده، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعینی کما سبق. که اطلاق الاسد و ارادت الحیوان المفترس، مانند استعمال اسد و اراده اون حیوان درنده خاص یعنی همون شیر. خب اینجا استعمال حقیقیه چون دقیقا لفظ در اون معنای استعمال شده که واضع لفظ رو برای اون معنا قرار داده حسب الفرض. اما استعمال المجازی، استعمال مجازی چیه؟ فهو استعمال اللفظ، استعمال میکنیم لفظ اسد رو ولی اراده نمی کنیم حیوان مفترس رو، اراده میکنیم رجل شجاع رو، رجل شجاعی که معنای موضوع له این لفظ نیست ولی ارتباط و تناسب داره با معنای موضوع له. استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له مع، این مع میخواد استعمالات غلط رو خارج کنه. اگه من لفظ رو در معنای استعمال کنم که واضع لفظ رو برای اون معنا قرار نداده و بین اون معنا و معنای موضوع له ارتباط و علاقه و تناسبی نیست، به این میگن استعمال غلط. استعمالی غلط نیست که همراه با علاقات مجوزه از قبیل مشابهت باشه. لذا فرمودن مع وجود علقه، علقه یعنی ارتباط تناسب، علقه بین الموضوع له و المستعمل فی، منظور بین المعنى الموضوع له، علقه باشه بین معنای موضوع له و اون معنایی که من لفظ رو در اون معنا استعمال کردم به نحو مجازی. حالا به احد العلائق المسوقه، به یکی از علائق مسوقه، به یکی از ارتباطات مجوزه، مسوق یعنی مجوز، مجوز استعمال لفظ در غیر موضوع له. که اطلاق الاسد و ارادت الرجل شجاع، اینجا بین اسد و رجل شجاع علاقه علقه مشابهته. ایشون اشاره میکنه ثم اذا کانت العلقه المسوقه للاستعمال هي المشابهه بین المعنيين يطلق عليه الاستعاره، به مجازی که علقه بین معنای او و معنای حقیقی مشابهت، اصطلاحاً به او استعاره گفته میشه، مثل همین استعمال اسد در رجل شجاع. و الا اگر سایر علاقات باشه، علاقه جزء و کل باشه، مثلا به عبد رقبه گفته شده، چرا که رقبه یعنی گردن و گردن جزئی از بدن عبده، یا به جاسوس عین گفته شده، عین یعنی چشم و چشم جزئی از بدن جاسوسه، اگه اینجوری باشه بهش میگن مجاز مرسل. و الا اگر علاقه، علاقه هست اما نه علاقه مشابهت، یطلق علیه المجاز المرسل. که اطلاق الجزء و ارادت الکل، جزء رو بگیم از اون جزء، جزء را اراده نکنیم، کل را اراده کنیم. اگر از جزء جزء را اراده کنیم معنای حقیقی است، اما اگر از جزء کل را اراده کنیم معنای مجازی با علقه کلیت و جزئیت، مانند عین، استعمال عین و اراده جاسوس، استعمال رقبه و اراده برده، بنده، عین یعنی چشم و رقبه یعنی گردن و هر دو جزئی از جاسوس و برده هستند. البته لحاظ البس مجال وسیع فی باب البلاغه. هذا هو التعريف المشهور للمجاز و هنا نظر آخر. تعریف مشهوری که برای مجاز میشه و رایج است در السنه و کتب همینه، میگن مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر ما و زعله. اما یکی از شخصیت‌های بلاغی و ادبی به نام سکاکی، ایشون یک تعبیر دیگه‌ای از مجاز کرده که تعبیر دقیق‌تری به نظر میرسه. ایشون گفته که ما در معنای مجازی هم لفظ را در همون معنای موضوع الله استعمال میکنیم، نه در غیر موضوع الله. نهایتا ما دو معنای موضوع الله داریم، یا اینطور بگم معنای موضوع الله دو فرد دارد، یک فرد حقیقی و یک فرد ادعایی. توضیح آن که وقتی من میگم اسد و از اسد اراده میکنم حیوان مفترس رو، خب این معنای حقیقی هیچ مشکلی هم نداره. اما وقتی من میگم اسد و اسد رو در مورد رجل شجاع به کار میبرم، نه اینکه من اسد رو در معنایی غیر از معنای موضوع الله به کار بردم، نه اینکه اسد دو معنا دارد، یک معنای حقیقی با عنوان حیوان مفترس و یک معنای مجازی با عنوان رجل شجاع، نه، اسد فقط یک معنا دارد و اون شیر هست، حیوان مفترس. این حیوان مفترس دو فرد داره، یک فرد حقیقی، همون حیوان درنده شیر جنگل، یک فرد ادعایی که مرد شجاع باشه. در واقع وقتی من میگم رأیت اسدا فی المدرسه، میگم یعنی یک شیری رو در مدرسه دیدم. حالا نمیگم یک رجل شجاع، منظور من اسد اینجا هم همون شیره، من تا دارم ادعا میکنم که این مرد شجاعی که من دیدم یکی از افراد شیر حقیقیه. به این میگن فرد ادعایی. اگر این گونه صحبت کنیم اصلا ما معنای مجازی نداریم، تمام الفاظ در معنای حقیقی به کار برده شدن. حالا گاهی معنای حقیقی معنای طبیعی لفظه، گاهی معنای ادعایی. فرقش با اون تعبیر قبلی چی شد؟ تعبیر مشهور که میگفتن مجاز و حقیقت داریم. در تعبیر مشهور وقتی ما میگیم رأیت اسدا فی المدرسه، میگن شما گفتی اسد، اما این اسد رو استعمال کردی در مرد شجاع در معنای ثانویه. اما سکا که میگه نه، اینجا هم من اسد رو در شیر به کار بردم، اما دارم ادعا میکنم این مرد شجاع نزد من یکی از افراد شیره. این نکته لطیف و دقت ظریفی داره که سکاکی بهش پی برده و از سکاکی معروف. البته خب بعدی ها هم نسبتاً مورد قبول قرار دادن. نها کنید، هازا هو تعریف المشهول المجاز و هنا نظران آخر. در اینجا یک نظر دیگری هم وجود داره درباره تعریف حقیقت و مجاز که موافق للتحقیق، به نظر مؤلف موافق حق همین نظره، دقیق تره. و حاصل این نظر اینه، ان اللفظ، همانا لفظ، هر لفظی، سواء اکان استعمال او حقیقیا ام مجازیا، چه استعمال لفظ در حیوان مفترس و چه استعمال لفظ در رجل شجاع، یستعمل فی ما وضع له، وقتی من اسد رو میگم برای اسد در مدرسه، باز هم اسد رو در همون معنای شیر استعمال کردم، نه معنای دومی غیر از شیر. غیر الا اینکه ان اللفظ فی الاول مستعمل فی الموضوع له من دون ای ادعا، وقتی من میگم شیری را در باغ وحش دیدم، الان اسد استعمال شده در معنای شیر بدون هیچ ادعایی، خیلی راحت، بدون این ادعا و مناسبتی بعد از این استعمال. و فی الثانی، اما در جایی که من اسد رو میگم در جمله رأیت اسدا فی المدرسه، این اسد استعمال نشده در رجل شجاع که معنایی است غیر از معنای حیوان مفترس، نه، اینم مستعمل فی الموضوع له، این اسد هم در شیر استعمال شده. غایت الامر لغایت الدعاء ان المورد من مصادیق الموضوع له، برای چی من درباره رجل شجاع لفظ اسد رو به کار بردم؟ برای اینکه ادعا کنم، میخوام مدعی بشم به نحو حال مبالغه که این مرد شجاع هم یکی از مصادیق شیره. پس انگار شیر دو مصداق داره، یک مصداق طبیعی در باغ وحش و جنگل، یک مصداق ادعایی در مدرسه و حمام. کما فی قول شاعر، این شعر کاملا اون مطلب سکاکی رو جا میندازه. شاعر درباره مدح از شخصی میگه لدا اسد شاک سلاح مقذفی لهو لبدون اظفارهو لم تقلمی. من کجا هستم؟ من نزد شیری هستم شاک سلاح، تیز سلاح، شاکی یعنی تیز، سلاح یعنی نزد شیری هستم که سلاح تیزی داره. مقذف، مقذف یعنی بزرگ، گوشت در لغت داره گوشتالود، بزرگ، قوی هیکل. لهو لبدون، برای اون شیری که من نزد او هستم، لبد یعنی یالها، یال و کوپالو میگن لبد. از فارهو لم تقلم، چنگالهای این شیرم چیده نشد، یعنی چنگالهاش کاملا تیز و دراز و بزرگه، نچیدن چنگالاشو. تقلیم و زوف یعنی همون گرفتن ناخون مثلا با ناخونگه یا قیچی. خب ببینید این منظور شاعر از این اسد مرد شجاعی بوده، این شاعر که نزد شیر جنگل و باقی وش نبوده، نزد یک مرد شجاعی بوده. اما اونقدر میخواد اون مرد شجاع رو مصداق شیر فرض کنه که حتی صفات شیر رو هم به اون نسبت داده. لبد، یال و کوپال، ازفار، چنگالهای چیده نشده، اینا صفات شیره. این مؤید قول دومه که کاملا در معنایی که مشهور میگفتن مجازیه، ما داریم ادعای حقیقی بودن میکنیم. فستعمل، توضیح شعر این که استعمال شده لفظ الاسد، لفظ اسد حسب الوجدان، یعنی هر کسی به وجدانش مراجعه کنه میفهمه که در این شعر اسد به معنای رجل شجاع نیست، اسد به معنای همان شیر است. استعمل لفظ الاسد فی نفس المعنى الحقیقی. خب آقا این که شیر نیست، این انسانه. لکن بدعاء ان المورد من مصادیقه و افراده، داره ادعا میکنه که این مورد من یعنی رجل شجاع از مصادیق و افراد شیر هستند. پس از معنای موضوع له تخطی نکرد، لفظ رو در غیر معنای موضوع له به کار نبرد، لفظ رو در همون معنای شیر منتها شیر ادعایی به کار برد. اونقدر معتقده که این رجل شجاع از مصادیق و افراد شیره که حتی ویژگی های شیر را برای این رجل شجاع ثابت کرده، مثل داشتن یال و کوپال و چنگال های تیز. حتی اثبت لهو یا اثبت الشاعر لهو آثار الاسد، شاعر برای این رجل شجاع آثار و خصوصیات اسد رو بار کرده. من اللبد و الازفار، لبد یال و کوپال، ازفار چنگال، مرد شجاع که یال و کوپال نداره، یال به اون موهایی که به گردن شیره، یا مرد شجاع که چنگال نداره. و هازا هو خیارت استادن سید الامام الخمینی، که البته این ایشون میگه که این انتخابه، نه اینکه این نظر ابتکاری استاد ماست، استاد ما هم همین نظر رو انتخاب کرده در کتاب اصولی خود. در واقع اصلش مال سکاکیه، بعدن مرحوم محمد رضا اصفهانی اینو پرورش داد و استاد ایشون هم این نظر رو انتخاب کرده. والحاصل، چون مطلب جدیده میخواد دوباره در یک قالب دیگه بیان کنه، انه لو کان بعد استعمال لفظ فی المعنى الموضوع له، لو کان تفهیمه هو الغایه من وراء الكلام، اگر غایت از کلام متکلم بعد از استعمال لفظ در معنای موضوع له، اسد رو در شیر استعمال میکنه، اگر هدفش از استعمال اسد در معنای شیر اون تفهیم همون معنای شیره، خب فالاستعمال حقیقی. اما و این کان، اگر استعمال لفظ در معنای شیر تفهیم همون معنای شیر نیست، بلکه این معنای شیر مقدمتن و مرآتن، مقدمه و آینه ایست برای تفهیم فرد ادعایی، یعنی همون رجل شجاع. حالا ولو بالقرینه، طبعا اگه بخوایم فرد ادعایی رو اراده کنیم باید با قرینه همراه باشه، چون اسد تبادر داره به ذهن به همون فرد حقیقی غیر ادعایی. مثلا با قید فی المدرسه میفهمونم من از لفظ اسد شیر رو اراده کردم، ولی منظورم از این استعمال تفهیم خود معنای شیر نیست، بلکه این معنای شیر مقدم است برای تفهیم فرد ادعایی شیر، یعنی فردی که من ادعا دارم او هم از مصادیق شیر است. اگر این طور باشد که طبعا قرینه لازم داره، فالاستعمال مجازی، این استعمال استعمال مجازی است. خب به مناسبت استعمال حقیقی و مجازی و این که استعمال حقیقی اصل است و استعمال مجازی، حالا چه مجاز به معنای مشهور یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع علا، چه مجاز به معنای نظر سکاکی که یعنی استعمال لفظ در فرد ادعایی معنای حقیقی، اصل با استعمال حقیقیه. اما استعمال مجازی طبق هر دو معنا محتاج به قرینه است، حتی اون فرد ادعایی هم گفتیم ولو بل قرینه. خب حالا علائم حقیقت و مجاز چیز؟ چگونه تشخیص بدهیم این لفظ در معنای حقیقی استعمال شده در معنای مجازی؟ به عبارت واضح تر، لفظی در معنای استعمال شده، چون استعمال اعم از حقیقت و مجازه، چگونه تشخیص بدهیم این معنای مستعمل فیه معنای موضوع له و حقیقی لفظه، یا معنای غیر موضوع له و مجازی لفظ، یا طبق مبنای سکاکی چگونه تشخیص بدهیم که این معنای مستعمل فیه اون فرد حقیقی موضوع له یا فرد ادعایی موضوع له؟ اینجاست که بحث علائم حقیقت و مجاز مطرح میشه. الامر السادس علائم الحقیقت و المجاز اذا استعمل المتکلم لفظا، هنگامی که متکلم لفظی رو استعمال کنه فی معنا معین، در یک معنای معینی، فلو علم انه موضوع له، اگر بدانیم این معنای مستعمل فی همان معنایی است که واضع لفظ رو برای او وضع کرده، خب سمیه حاضر استعمال حقیقیه. اما اذا شکه لفظی رو متکلم در معنایی به کار برده، چون متکلم حق داره لفظ رو در معنای حقیقی یا مجازی به کار ببره، متکلم مجبور نیست فقط لفظ در معنای حقیقی به کار ببره، چون اختیار داره که لفظ رو در معنای مجازی به کار ببره، اگر ما ندانیم معنای حقیقی این لفظ چیست، چگونه تشخیص بدیم که این معنای مستعمل فی معنای حقیقی است یا مجازی؟ اما اذا شک، اگر شک شود در مستعملون فی معلومه، لفظی رو به کار برده در معنای، اون معنای مستعملون فی معلومه، شک در چیز؟ در این است که هل هو، آیا این معنای مستعملون فی الموضوع له، همون معنای موضوع له و حقیقیه، یا نه معنای مجازی است که به تناسب در این معنا به کار برده شده؟ فهناک امورون یمیز به، 3-4 علامت داریم که به وسیله اون علامات و امور یمیز بها، جدا می شود، تمییز داده می شود به وسیله اون امور و علامات، المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی، به وسیله اون علامات می توانیم معنای حقیقی را از معنای مجازی تشخیص بدیم، بفهمیم که این معنای مستعمل فی معنای موضوع له و حقیقی است یا معنای غیر موضوع له یا مجازی، یا طبق مبنای سکاکی بفهمیم که این معنای مستعمل فی فرد حقیقی موضوع له است یا فرد ادعایی آن. 4 علامت و راه شناخت وجود داره که انشالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.